بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا نسیم صبح سلامم ببر به محضر دوست بگوی حال دل خستم تو در بر دوست نسیم صبح آهنگ عشق و ناز برم به بوس از طرف من زفای تا سر دوست نسیم صبح چو بر زلف او گذر کردی بیار همراه خود بوی مشک و عنبر دوست نسیم صبح به تیر نگاه او سوگن هزار کشت فتاده برا معبر دوست اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را به عالمی نفروشی موی از سر دوست سید ابن طاووس علی الله مقامم فرموید در سرداب مقدس سامر راه بودم دیدم حضرت بقیت الله رو به قبله نشستن دارن مناجات با خدا میفرماین میفرمودن ان شیعتنا منا خلق من فاضل تنتنغ وأجنوا بما يبلا يتنغ شيئان ما أزمايا از زیادی گل ما خلق شدن گلشون با آب ولای ما اجل شده است. بد دیدم آقا می فرماید مولای من شیعان ما به اتکای محبت ما گناه می کنن برای این که دوستانم در آتشت نسوزانی بیا از حسنات به من بردار به روی حسنات آنان بگذار که دوستانم در آتشت نسوزانی. ای فست و کرباب وفا را نشناسی ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی نایم من دعاء المنغول أن الإمام حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المأسياه وصدق النية وعرفان الهرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. دعایی که منسوب است به مولای ما صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که به ما روش چه خواستن را از درگاه احدیت می آموزد. ولی الله العظم در این دعا حدود 40 درخواست دارند. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، پروردگارا به ما روزی کن توفیق طاعت و بندگی را و بعد المعصیه، خدایا به ما روزی کن دوری از گناه و معصیت را و صدق النیه، خدایا به ما روزی کن صداقت و پاکی در نیت را و عرفان الحرمه، خدایا به ما روزی کن معرفت حرام را یا معرفت حرمتها را که مرتکب حرام نشویم و گرفتار بی حرمتی نگردیم. تا اینجا بحث شد و اکرمنا بالهدى والاستقامه، خدایا ما را گرامی بدار به سبب هدایت. خدا اگر انسان را گرامی بدارد این ارزش والایی است. آیا گرامی داشتن انسان به این است که به او ثروت بدهد؟ آیا عزیز داشتن انسان این است که خدا به بنده قدرت بدهد؟ آیا گرامی داشتن و اکرام انسان به این است که خدا به کسی مکنت بدهد؟ اینها رو بیان نمی کنند. حضرت می فرماید و اکرمنا بالهدى، گرامی داشتن انسان به این است که خداوند او را هدایت کند. نه ثروت اکرام انسان است نه قدرت اکرام انسان است، نه تمکنها و تشخصهای دنیوی گرامی داشتن انسان است. و اکرمنا بالهدا، اگر کسی تمام اینها را در دنیا داشته باشد لکن خدا او را هدایت نکرده باشد هیچی ندارد. و اگر کسی را خدا هدایتش کرد و اکرمنا بالهدا، هدایت الهی شامل حالش شد، هیچ کدام از اینها را نداشته باشد پیش خدا عزیز است و محترم است. هدایت شدن انسان به چیست؟ یعنی شناخت صحیح داشته باشد انسان و عمل کند به شناخت صحیح. لذا خود خدا میگوید من هادیم، پیغمبر را میگوید هادی است، امام معصوم را میگوید هادی است. ما وقتی هدایت میشویم که دینمان را از خدا، قرآن، پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام بگیریم. یعنی می تواند انسان به ضرس قاطع بگوید که هدایت صحیح که انسان اگر در اون طریق قرار بگیرد به خدای تبارک و تعالی می رسد در یک راه است، تبعیت از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام، چون اون چه اونها بیان میکنند از عالم بالاست. دانشمندان، پروفسورها، اندیشمندان دنیا اون چه که میگویند التقاطی از صحیح و غلط هست. یعنی در گفتارشون ممکن است مطلب صحیحی هم باشد، مطلب غلط هم زیاد دارد. اما اون چه که از عالم بالا آمده است برای ما بهترین هدایتگر است. لذا در سوره مبارکه حمد که حضرت رضا علیه السلام می فرمایند، حدیثش در مسند الرضا است، در صندوق عرش الهی گوهری نفیستر از سوره حمد گذاشته نشده است. گوهری نفیستر از سوره حمد ما نداریم. در این سوره حمد خدا به ما دستور داده یک چیز درخواست کنید: اهدنا الصراط المستقیم. پس معلوم می شود که هیچ چیز بهتر و مهمتر از هدایت، اون هم در طریق مستقیم، نیست. در زمان امام سجاد علیه السلام فردی پدر یکی از دوستان حضرت رو به قتل رسون. اون رفت گرفتش و آورد محضر حضرت سجاد علیه السلام. آقا اینو قصاص کنید، بابای منو کشته. آقا فرمودن تخفیفی بده. گفت نمیدم. من حقی چیزی به گردن ندارد که به خاطر اون حق تخفیفی بدی بهش. گفت حق دارد اما من تخفیف نمیدهم. فرمودن حالا اون حق چیه؟ گفت یا ابن رسول الله، من با خدا و پیغمبر و اهل بیت آشنا نبودم، همین قاتل بابام منو آشنا کرد و منو به در خانه شما هدایتم کرد. حق هدایت به گردن من دارد. حضرت فرمودن این حق بزرگیست، بگذر ازش به خاطر این حق. گفت از قصاصش میگذرم به شرط اینکه شما دیه‌شو من بده. حضرت فرمودن اون ثواب هدایتی که گیرد اومده به من بده تا من دیه رو بده. آقا فرمودن حق بزرگی دارد و به خاطر این حق او رو عفش کن. و او عفش کرد، قاتل پدرش رو بخشید. این حق عظماست که اگر کسی سبب هدایت انسانی بشود حقی است خیلی عظیم. لذا قرآن می‌فرماید من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر یکی رو احیا کنی، هدایت کنی، انگار همه مردم رو احیا کردی. ولی متاسفانه مردم از این فیض و عظما غافلن، کار خیر رو مثلا قضا دادن، آش دادن، افطاریدن، خوبم از اینا به فقرا رسید، همش کار خوبیه. اما شما فکر کنید اگر در دوران عمرتون خدا دست شما رو بگیره، شما دست یه جوان گمراهی رو بگیری با خدا آشتیش بدی. پیغمبر بزرگوار و امیر المؤمنین می‌فرمایند که اگر خدا به دست تو یه نفر رو هدایت کند، فیضش برای تو بیشتر از اون چیزی است که آفتاب بر اون میتابد. خیلی مهمه این حدیث. آفتاب وقتی طلوع میکنه همه عالم رو فرا میگیرد. اگر یه نفر رو خدا به دست تو علی جان هدایت کنه، فیضش بیشتر از اون چه که آفتاب بر اون میتابد. رضا و اکرمنا بالهدى والاستقامه. خب چه گروه هایی رو خداوند هدایتشون میکند؟ چند گروه هستن که اینا در قرآن اشاره شده، اینا زمینه اگه در وجودشون باشه خدا اینها رو هدایتشون میکند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که جهد کنن، کوشش کنن در راه ما، تلاش انسان بکند، تکونی بخورد، فعالیتی بکند، کسانی که جهد کنن، کوشش کنن در طریق ما، لنهدینهم سبولنا، جمع هم میاره راه های ما، راه ها به سوی ما زیاده. اگر کسی کوشش کرد، تصمیم گرفت، قدم در این طریق گذاشت، قطعا ما او را هدایتش میکنیم به سوی راه های خودمون. گروه دوم میفرمان تقوا پیشگانن، کسانی که زمینه پذیرش نورانیت و هدایت رو داشته باشند. قال الله تبارک و تعالی اول سوره بقره است ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. گروه سوم کسانی هستند که به خدا متمسک و متوسل بشوند و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. کسی که چنگ بزند به خدا، خدا خدا کند و دنبال خدا باشد، تأکیدن هدایت کرده می شود به سوی صراط مستقیم. گروه چهارم کسانی هستند که ایمان آوردند، همین که ایمان آوردند، آمدند در خانه خدا، شهادت این گفتند، وارد شدند، اعلام کردند که خدایا ما آماده هستیم که بنده تو باشیم، در این طریق قدم زدن خدا کمکشون می کند. و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان به خدا بیاره خدا قلب او رو هدایتش میکنه. والله به کل شیءٍ علیم. خوش به حال اون کسانی که این زمینه رو در خودشون به وجود بیاورن. نعمت عظمای هدایت ها خیلی مهم است. الان همین که شما هدایت شدی در این ماه مبارک رمضان، واقع عرض میکنم من دیشب جایی باید می رفتم، این خیابون‌های بالا بوده، یک ساعت و ربع توی این خیابون که متاسفانه منام مبارک آقا صاحب الزمان صلوات الله علیه هم نامگذاری شده، چه افتضاحی، چه وضع ناهنجار. شب جمعه دوم ماه مبارک رمضان چه بستر فحشای پهن شده برای این جوان‌ها. تو این ماشین ها چه خبر بود، چه وضعی بود، چه اوضاعی بود. بعد مقایسه کردم با خودم، ببین این جوانهایی که دیشب اینجا بودن که اینقدر ناله میکردن، اشک میریختن، دعای کمل خوندیم دیشب، یه لحظه به خودم قیاس کردم که خدا واقعا اینها رو هدایتشون کرد و اونها رو ولشون کرده. این جوان هدایت شده که در شب جمعه اون راه برای این جوان هم باز، ماشین در اختیار این هست، هرزگی برای این هم هست، این هم میتونه بره مثل اونها ارزم حضور شما نوار موسیقیشو بلند بکنه، کنارش دختر هرزه بنشونه، در شب جمعه ضیافت الله حرمت ماه ما رنگ رمضان رو بشکنه، اما چون خدا هدایتش کرده از اون راه نمیره، میاد اینجا میشینه میگه الهی و ربی من لی غیرو اسألوک کشف غری و نظر فی امری. هدایت ها خیلی واقعا ارزشمنده اگر انسان اینا رو بفهمه و درک کنه. چند گروه هستن که اینها رو خدا هدایتشون نمی کنه. یکی ظالمینن، ستمگرانن، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، کافران قابل هدایت نیستن. می فرماید قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. در آیه دیگه تصریح داره ان الله لا يهدي القوم الكافرين. گروه سوم فاسقینن، کسانی که فسخ و فجورشون اینقدر زیاد بشه که دیگه زمینه هدایت رو از بین ببرد، چون گناه یه لکه سیاه رو قلب رو جان انسان می نشانه. فرمودن اگر تطهیرش کردی، پاکش کردی، زود شستیش، استغفار کردی، خدمت به والدینت کردی، خدمت به فقرا کردی، لا اله الا الله گفتی، چیزایی که کفاره گناهانه، نمازتو مرتب خوندی، ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات تفسیر شده در آیه شریفه به نماز، یذهبن السیئات، اصلا کوه سیئات رو از بین میبرد، نابود میکند. نماد مثل این دینامیت میمونه، یعنی کوه ها رو چه منفجر میخوان میکنن دینامیت میذارن، چه این حالتی رو نسبت به گناهان داره. اگر شستی شستی، ولی اگر نشستی این سیاهی بست پیدا میکنه، زیاد میشه زیاد میشه، به گونه ای که دل را میگیرد، دل که سیاه شد دیگه انسان قابل هدایت نیست. اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. فاسقین مورد هدایت قرار نمی گیرن، دیگه منافقینن، سواء عليهم، خطاب به پیغمبر میگه، مساوی است بر اونها، یا رسول الله استغفرت لهم ام لن تستغفر لهم، در سوره توبه است، استغفار بکنی براشون استغفار نکنی، لن یغفر الله لكم، لن لام نون نفی ابد میکنه در ادبیات عرب، یه موقع وقت لا میاد مولا درزش میره، امکان تخفیف است، اما هر کجا لام و نون آمد لن نفی ابد، یعنی هیچ وقت به هیچ شکل امکان ندارد، لن یغفر الله لهم، یا رسول الله استغفار بکنی براشون، طلب مغفرت بکنی برای منافقین، طلب مغفرت نکنی خدا هیچگاه اینها را هدایتشون نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. گروه دیگه ای که خدا هدایتشون نمی کند اسرافکاران و دروغگویانن. ان الله لا یهدی من هو مسرفون کذاب. خداوند هدایت نمی کند کسانی که اسراف کننده هستند، مسرفین قابل هدایت نیستند. و اجتماع ما گرفتار اسرافه، واقعا مردم اسراف میکنند. شما ببینید گاهی همین ظرفای آشغالو اگه نگاه بکنید چقدر همین برنج کیلو 3000 تومان چقدر ریخته میشه بیرون، چقدر نان مردم بیرون میریزن، چقدر ما اسراف میکنیم. اجتماع ما از اجتماعهایی شده که واقعا اسرافگر است. انسان اگر توجه داشته باشد، ما چند تا گناه کبیره داریم، یک سال شاید محرم و بحثشو داشتیم، گناهان کبیره که خیلی زیاده، تصریح داره یکی از گناهان کبیر اسراف، آن آبی که به این زحمت تهیه میشه. مؤمن ما میخواد وضو بگیره، این شیر رو باز میذاره، آقا این شیر رو ببند و یه لیوان آب میشه وضو گیره. این مصداق اصلی اسراف. آب رو رها میکند، 5 دقیقه آب همینجور میره تا این آقای وضو میگیره. نیم ساعت بعضی غسلشون طول میکشه، مخصوصا تو سلسله نسوان بانوان بعضی هستن 4 ساعت 3 ساعت 2 ساعت یه استحمام میکنن. خب این آب رو واقعا گناه داره. ما هیچ جای دنیا نمیدونم رفتید اونور آب و کشورهای خارج رفتید ببینید، ببین تنها کشوری که شما آب تو دستشوییش هم باز میکنی آب شرب کشور ماست. هیچ کجای دنیا اینجوری است. هر کجا میری نوشته که قابل خوردن نیست، نخورید، مراقب باشید، باید آب پول بدیم بخریم و ارزم بخوریم. اما الان این نعمتی که حالا با تمام این گرفتاری ها ما داریم، این نعمت رو که شما میتونید راحت از این آب استفاده کنی و اسراف در این میشود و از گناهان کبیره است. این نس داریم از گناهان بزرگه. مردم بسی که مرتکب شدن اینا رو دیگه گناه نمیدونن. کذاب، دروغگویان، آدم های دروغگو قابل هدایت نیستن. در آیه دیگه داره ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، کسانی که کفران نعمت الهیه رو میکنن. ما میتونیم کدوم نعمت الهیه رو شکر کنیم؟ برید گاهی وقتا پیش این دکترهای مؤمن براتون تعریف کنن از خلقت وجودیتون. قدری فکر کن، یه چشم پزشکی به حقیر میگفتش که اگر انسان میخواد خدا رو بشناسه بیاد یه مقدار درس پزشکی قسمت چشم بخونه ببینه خدا چیکار کرده تو این خلقت چشم. دائما یه نم از پشت چشم در همه دوران عمرت وارد چشمت میشه، چون باید دائما این چشم تر باشد که این پلک روی چشم بازی کنه بالا و پایین بره. و عجیبه اینو اندازه‌گیری خاصی خدا براش کرده، این چشمهایی که پشت چشم قرار داده اینا میجوشن خیلی لطیف که خود انسان متوجه نیست که اینا دائما یه نمی رو وارد چشم آدم میکنن، این چشم تر باشه که این چشم خیلی راحت بالا و پایین بره. یکی از دوستان ما چند سال گرفتار تومار مغزی شده بود، چشمشو عمل کرده بودن، عصب پلک و چشم و اینا آسیب دیده بود و یه روز من دیدمش، دیدم که این پلکش با این پلکش خیلی فرق میکنه. پلک این طرفش تقریبا حدود 1 سانت کلفتر از پلک این طرفش. گفتم که مگه پلکت هم جراحی کردی؟ گفت بله. گفتم برای چی پلکو؟ تومار تو مغز بود، چه ربطی به پلکت داشت؟ گفت این تومار به عصب چشم و پلک لطمه زده بود، من وقتی میخوابیدم یه چشم وا بود یه چشم بسته بود، عصب پلک آسیب دیده بود. گفت اومدن زیر پلک هم یه مقداری طلا و یک مقداری نقره چند گرم کارسازی کردن، خوابوندن روشم، جراحی پلاستیک کردن که این پلک من سنگین تر بشه که وقتی میخوابم این فشار بیاره این پلک بیفته که اذیت نشم، ولا یه چشم بازه یک چشمم هست. اینا چیز خیلی کوچه که من اشاره میکنم. کفران کدوم نعمت الهی رو انسان میکنه؟ اگر کسی کفران نعمت کنه خدا هدایتش نمیکنه. کفران نکنیم نعمت های الهی. خدا خیلی بهت نعمت داده. این موهایی که داخل بینیت گذاشته اینا حکمت داشته. کسافت ها و دود گازاییل تهران رو اینجا جمع میکنه، تمام میکروب های تنفسی اینجا جمع میشه. از این طرف شهر انور میفرماید وقتی که میخوای وضو بگیری استحباب داره استنشاق کنی، 3 مرتبه این آب بکن تو بینید بکش بالا، این فیلترها رو اینجا گذاشتیم، این کسافت ها رو بشویه تمیز کنه بیاد بیرون. موی سرتو تو خالی خلق کرد، موی سر به این لطافت باز توش خالی، عجبه. خاطر اینکه این بخاراتی که در مغز و گازهایی که در بدن جمع میشه از قسمت بالا میاد اینجا تو مغز جمع میشه، به راحتی از این موها خارج میشه. لذا از این ور دستور داده وقتی میخوای بری تطهیر، تو دستشویی میری سر برهنه رو یه عرقچین، یه کلاهی، یه دستمالی سرت بذار که از گاز آمونیاک توی دستشویی سلولهای مغز تو تنفس نکن. قدری فکر کنیم واقعا ابرو رو خلق کرده به این قشنگ برای شکست نور، چون شما وقتی میخوای چیزی رو ببینی رؤیت به نوره، چیزی میخواهد که نور را بشکند تا چشم ببیند، ابرو کارش بینی رو وسط صورت قرار داد، به خاطر اینکه کار بینی این است که ابرو نور را می شکند، بینی نور را مساوی تقسیم می کند. اگر خدا یه ذره بینی تو می داشت این طرف تر، با یه چشت دوتا می دیدی، با یه چشت یکی می دید. حالا بخوام وارد این مباحث بشیم. قوغاس ها چیکا کرده با ما در مقابل چه کرد؟ اسراف نکنیم، دروغ نگیم. حالا دروغویی که هنرمندیه تو اجتماعی ما، هر کس پشت هم انداستر و حق باستر و عرضم حضور شما دیگه روز 500 تا دروغ به هم دیگه ببافه، میگن بچه زرنگ و هنرمندی چیکار کرد؟ پناه میبریم به خدا. پس اینا گروه هایی هستن خدای تبارک و تعالی اینها رو هدایتشون نمی کند. یکی هم میفرمان کسانی که تبعیت هوای نفسشون رو میکنن، هرچی نفس میگه به نفس میگن باشه. امیرالمومنین فرمان کیفه یستتی الهدا من یغلب هل هوا، چگونه قدرت دارد که هدایت بشود و راه هدایت را پیدا کند کسی که هواهای نفسانی بر او غالب شده است. امروز هدایت به دست مبارک مولای ما صاحب از زمان ارواح و نافداست. اون شب شنبه است و متعلق به حضرت، اگرچه این دعامونم دعای خود امام زمان است، اشاره ایم به وجود مقدس حضرت شده باشه. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی بهل مهتدون. روز زیارت امام زمان مال روز همین جمعه است که اولش این است، سلام علیک یا عین الله فی قلقه. در فرازهاش یک جملهش اینه، سلام بر تو ای نور الله. نور مضاف، الله مضاف الیه. اگر اینجا میگفتن السلام علیک یا نور الغفور یا نور الغفار یا نور الرحیم یا نور الودود، امام زمان میشد نور یک صفت خدا. اما نور اضافه شده به الله، الله جامع ترین نام خداست، هزار صفت جلال و جمال حق در الله جمع است. سلام بر تو ای نور هزار صفت الهیه که یهتدی به المهتدون، تا آنچنان نور اللهی هستی که هدایت می شوند به وسیله اون نور مهتدون. امروز خدا هر کسو بخواد هدایت کند به دست مبارک ولی از ارواحنا فدا که نور الله هست، او را هدایتش میکند. در فراز دیگر دارد السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا من. این جوابی که از سوالات ما رو میده، این سلام که از سوالات که دو ذهنها مطرح میشه اینه که آقا چرا ما برداشتمون از مجالس مذهبی کمه؟ انرژی مصرف میشه تو این ماه رمضان، نیرو خیلی مصرف میشه، پول خیلی هزینه میشه، اون برداشتی که باید بکنیم نداریم. علل داره، عمده علتش اینه. سلام بر تو ای باب الله، تو آنچنان باب، آنچنان در خدا هستی که لا یعطا الا من. خدا روی این کره زمین بندگی نمی شود الا من. زمین برمیگرده به باب، یعنی اگر قرار باشد کسی را خدا هدایت کنه و ما کسی رو هلش بدیم به طرف خدا، فقط و فقط باید از در خانه امام زمان ببریمش. با بالله اوست امروز، نور الله اوست امروز. باید این در را شناخت، به مردم هم شناسون تا مردم از در خانه صاحب الزمان به خدا برسن و بندگی خدا را بکنن. حالا یه نمونه من براتون معرفی کنم. تبریز منبر میرفتم، رفتم مدرسه طالبیه تبریز، مدارس قدیمی تبریز. در اونجا خادمی ساکن بوده که اون خادم از کسانی بوده که امام عصر علیه السلام هدایتش کرده بود و دستش رو گرفته بود. داماد علامه امینی رضوان الله علیه این قضیه رو نقل کردن و در تبریز مشهور. من رفتم درس برای طلبه ها گذاشتن، درس اخلاق مدرسه طالبیه. عمده رفتنم به خاطر این بود که حجره‌ای که این خادم مدرسه طالبیه توش بود ببینه. داماد علامه امینی میگه توی این مدرسه درس میخوندم. خادمی داشت این مدرسه طلبه ها، بسیار مهذب، بسیار با تقوا، وظیفه شناس، اهل نافله شب، نماز اول وقت. سالها در اونجا بود، کسی از او یک دروغ نشنید، یک مکروه ندید. فرماید شب چهارشنبه بود، من بلند شدم برای تطهیر، دیدم از حجره این خادم نور به طرف آسمان تلعلو میکند. اومدم برم تو، دیدم یه قدرتی منو نگرم داشت، قدرت جلو رفتن ندارم. چند دقیقه گذشت و نور پر کشید و رفت. تا نور رفت تونستم حرکت کنم، در رو باز کردم، رفتم تو سراسیمه. به خادم گفتم که کی بود اینجا، چه خبر بود اینجا؟ گفت آرام بگیر، چیه؟ من چند دقیقه از بیرون بودم، نوری اتاق تو رو گرفته بود و الان این نور به طرف آسمان رفت. گفت الان شب چهارشنبه است، اگر قول میدی چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه تا اول اذان ظهر مطلبی که برات میگم فاش نکنی برات بگم. قول گرفت از من. گفت نوری که دیدی نور مولای ما صاحب از زمان ارواحنا فدا بود. حضرت بقیت الله العظم به حجره من آمدن، یه خادم مدرسه آقا به حجره ما آمد. فرمودن سه حلقه از دوستان ما در زمان غیبت گرد ما هستند. اینا خدمتگزاران وجود اقدس حضرتن، اوتاد هستن و ابدال هستن و رجال الغیب. هر کدوم از اینها فوت میکنن، حضرت یکی رو جاشون نصب میکنن. آقا فرمودن اول اذان ظهر روز جمعه یک نفر از حلقه سوم عمرش تمام می شود و ما تو را انتخاب کردیم جایگزین او قرار بدهیم. آقا چه این حرفی رو به من فرمودن؟ منو انتخاب کردم برای خادمی آستانش. فقط تا ظهر جمعه به کسی نگو. چش. فردا صبح دیدم کارهای روزمره رو میکنه. جارو میکشید، مدرسه رو تطهیر کرد، دستشویی ها رو شست، کمک میکرد لباس طلبه ها رو میشست، رفت نان میگرفت برای طلبه، همون کار روزمره رو انجام داد. ظهر جمعه مترصد حالش بودم. از همون اول صبح غسل جمعه شو کرد و لباساش رو شست و خودش آماده کرد و لب حوض آب، حوض آبی بزرگی داره مدرسه طالبیه تبریز، لب این حوز رو به قبله نشسته بود. به مجردی که مؤذن گفت الله اکبر، خادم غیب شد. من یه مرتبه فریاد زدم خادم چه شد، خادم کجا رفت؟ طلبا ریختن بیرون، شاید داد میکشی، رفته نان بخره، حتما غذا تهیه کنه، رفته بیرون میاد. گفتم نه، شما نمیدونید، خادم رفت. گفتن کجا رفت؟ گفتم یوسف فاطمه او رو به خادمی آستانش انتخاب کرد و بود. رفت که رفت که رفت که رفت، ما بی خبران در طلبش بی خبرانیم، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. قصه رو گفتم برای طلبه ها، همه گریه کردن، منقلب شدن که عجب، که بود او رو نشناختیم، چه گوهری از دست ما رفت و او رو مفت از دست داد. اگر کسی رو هدایت کنن، دستش رو بگیرن، به اینجا میرسن. عزیز زهرا، امروز روز جمعه بود، امشب هم شب شنبه است، به اعتبار روز جمعه متعلق به شماست. عزیز فاطمه، ما که دستمون خالی است، رومونم سیاه، عملی نداریم، واقعا خجالت میکشیم. گاهی وقت آدم میخواد بگه یا صاحب الزمان، خجالت میکشیم. باور کن همین دعای فرج که خونده میشه، وقتی میخوایم بگیم یا مولانا یا صاحب الزمان، خجالت میکشیم که اگه آقا برگرده بگه واقعا من مولای تو هم، تو عبد منی، تو غلام منی، تو رعیت منی، که من امروز عصر جمعه پرونده تو رو نگاه کردم، اینقدر گناه تو ماه رمضان از تو دیدم و تو اینجور دل منو سوزوندی و دل منو شکستی، با چه روی تو میگی یا مولانا یا صاحب الزمان؟ چرس کنیم به محضرشون. گل سرخ و سپیدم کی میایی، هجرانت خمیدم کی میایی، بهار آمد گل آمد بلبل آمد، الا تن و امیدم کی میایی، الا تن امیدم کی میایی. به والله که جانانم توی تو، به سلطان عرب جانم توی تو، نمیدانم که چونم یا که چندم، همی دانم که درمانم توی تو، همی دانم که درمانم توی تو. مرحوم شیخ محمد تقی سامرای الله مقام فرمودن، در سرداب مقدس سامرا نشسته بودم، از پشت سرم صدایی بلند شد، پیامی داد، رومو برگردوندم، دیگه صاحب صدا رو ندیدم. فرمود به شیعان ما بگو خدا رو به مظلومیت عمه ما زینب قسم بدن که خدا فرجمون نزدیک کنن، خدایا به مظلومیت زینب و دل سوخته زیلم بگی سوال غرق به خون زیلم لباس فرج بر قامت العزیز بپوشایم. علامه بحرالعلوم مشرف شد کربلا، تو حرم به ابی عبدالله عرض کرد آقا کنار قبر جدت رفتم، کنار قبر مادرت رفتم، کنار قبر بابات رفتم، بقی کنار قبر برادرت رفتم، گفتم هرچه دارن مدیون خون تو هن حسین جان. اما اومدم حرمت میخوام حرفم و عوض کنم، میگم تو هم هرچه داری مدیون پیشانی شکسته زینبی. مسلم جساس میگه کوفه بودم، دیدم از بازار کوفه صدای لیل بلنده، اومدم دیدم بچه های پیغمبر و سوار محملای اوریان کردن، دیدم سرای برید بالای لیزا. عباراتی داره اشاره کنم، میگه دیدم نیزه دارا با سرا بازی میکنم. امه حبیبه بالای پشت بام نشسته بود، یه طبق خرما داد به کلیزش، گفت این خرما رو ببر بین یسرا بده، ببین رنگ این بچه ها زرد شده، چشا در حدق فرو رفته. کنیز اومد نان و خرما رو بین بچه ها تقسیم کرد، مسلم جساس میگه دیدم بی بی زینب دونه دونه خرما رو از دهان بچه ها میگیره دور میندازه، میگه نخورین مبادا صدقه باشه، آخه صدقه بر ما حرامه. کنیز برگشت بالای پشت بام، گفت خرما نمیخورن، گفت چرا؟ گفت میگن صدقه بر ما حرامه. گفت عجیبه، مگه این آل محمد علیه صدقه بر اینا حرامه؟ خودش از بالای پشت بام به زیر آمد، گفت بزرگ شما و سراکیه، بی بی زینب و معرفی کردن، گفت شما و سرا اهل کدوم شهری؟ فرمودن ما از مدینه رسولیم، خونتون کجاست؟ گفت خونمون تو محله بنی هاشمه. از کدام قبیله عربین؟ فرمودن ما از قبیله بنی هاشمیم. گفت و محله بنی هاشم خونه علی رو میشناسی؟ فرمودن خوب میشناسم. گفت وقتی من مدینه بودم از محضر زینب استفاده می کردم. بگو ببینم معلمه قرآن منو می شناسی؟ فرموده باشن ام حبیب حق داری تو هم منو نشناسی؟ این جمله کنایه است، یعنی زینبی که تو دیده بودی کربلا نرفته بود، داغ حسین ندیده بود. یه جمله گفت زینب و منقلب کرد، گفت زینبی که من میشناختم یه نشانه داشت، هیچ وقت از حسینش جدا نمیشد. بی بی اشاره کرده باشن ام حبیبه حسین من و بالای نیزه تماشا کن. گفتم از آتش عشقت چه کنم؟ گفت بسوز. گفتم از شاره این سوز بگو. گفت بسوز. اسمک العظیم العالم العز الجل الاکرم بالزینب الکبرا یا الله یا رب محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد. موانع فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون و عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیری مادرش به ما عفو فرما. هرچه خیر از صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرایل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما، قاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشان، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما النبی والی ثم عجل و غرب.